بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین الى یوم الدین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در مسئله چهارم از مسائل حد قذف بود، از مسائل حد زنا بود، ما یثبت به الزنا. صحبت این بود که اگر کسی بیان کند که حدی به او تعلق گرفته اما این حد رو تبیین نکند، مربوط به چی بوده؟ میگه من یه حد الهی به هم تعلق گرفته اما نمیگه زنا کردم، قذف کردم، شراب خوردم، تبیین نمی کنه. تکلیف ما با چنین شخصی چیست؟ اول صحبت در این بود که آیا ما میتونیم تکلیفش کنیم که آقا شرح بده تو چه کرده ای؟ چه کرده ای که حد الهی به تو تعلق گرفته است؟ بیان کن، شرح بده. میتونیم این کار کنیم؟ دیروز دلائلی ذکر کردیم که نه، ما چنین کاری نمیتونیم بکنیم. نه تنها رجحانی نداره او را مورد سوال قرار دادن و تبیین این که چه کاری کرده، بلکه اگر تحت فشارش قرار بدیم برای تبیین، کار حرامی هم کرده ایم. دلائل این معنا را ذکر کردیم. حالا امروز میرسیم به اون دلیل دوم. در مقابل ادله پنجگانه‌ای که ذکر کردیم نمیشود چنین شخصی را مورد سوال قرار داد، یا حرام است یا مرجوع است، در مقابل این دو سه دلیل ذکر کردن برای این معنا که ما میتونیم از او سوال کنیم که چی کردی. صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه این دو سه دلیل رو اقامه میکنه که حق سوال از این شخص داری. دلیل اولی که صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه میارد، میگه ادله عدم جواز تعطیل حدود. ما حق نداریم حدود الهی رو تعطیل کنیم، نمیتونیم. بنابراین باید سوال کنیم چی کردی تو. دلیل بر این که لایجوز تعطیل حدود الهی، این همون اول کتاب الحدود روایاتش بود که من عطل حدا من حدودی فقط آندنی فلان، تعطیل حدود نمیشود کرد. در همون باب اول و دوم از ابواب مقدمات حدود بود که لا یجوز تعطیل حدود الله. و بگه ما نحن فی هم مصداق همینه، حد الهی هست و نمیشه تعطیلش بکنی. این دلیل اولی که ایشون اقامه کرده بر این مسئله در مقابل اون ادله. ولکن یرد علیه، که اصلا بحث ما اینجا بحث سغرویه، شما به کبرا چسبیدید، ثابت کنید چه حدی اینجا هست، اصلا حدی جاری میشه یا نه. ما در صغرای مسئله بحث داریم، شما میگه حدی ثابت شد نمیشه تعطیلش که. بحث ما در این است آیا به این مقدار حدی ثابت میشه یا به این مقدار حدی ثابت نمیشه. میرسیم صاحب مسالک رضوان الله تعالی علیه شهید ثانی میگه آقا این چون مجمله اصلا حد جاری نمیتوان کرد. لا یسود به حدو دل اجمال صغرا رو اشکال میکنیم که حد در اینجا اصلا دلیلی نداره. دل اجمال شما اول حد رو ثابت کن، بعد بگو لا یجوز تعطیلو. تعجب داری؟ چرا؟ آیا به علیه حدون حد ثابت میشه یا لاجمالهی ساقط میشه؟ اول کلامه صاحب مصادیق میگه چون مجمله ساقط میشه. شما اول نمیشود به تمسک به عموم عام کرد برای اثبات مصداق مشکوک. میگن لا یجوز التمسک به عموم عام فی شبهات المصداقیه. کی میگه حد هست؟ اول کلامه صاحب مصادیق میگه چون مجمله اصلا حد ثابت نمیشه. اول کلامه شبهات مصداقیه است. بعد برسیم لا یجوز التمسک به عموم العام فی شبهات المصداقیه. ما نمیدونیم این عادله یا نه، اکرم العدول شاملش نمیشه دیگه. حالا اون صاحب مصالح میگه اینجا اصلا قدم متیقن نداره، قدم متیقن نداره بین رجم قط. حالا روایت برسیم روایت میندازن از کابزی ها. من بحثم نمیخوام بحث قبلی رو بکشم بیارم، بعدی رو بکشم بیارم اینجا. صحبتم این از تمسک به عمومات وجوب اجرای حدود در ما نحن فیه از قبیل تمسک به عموم عام در شبهات مصداقیه است. برای اینکه محل بحثه که هل یثبت به هذا حد او لا یثبت. در صورتی که بتوانیم تفحص کنیم شبه برطرف بشه ما وظیفه ای نداریم، دخل نداریم. کما اینکه جای دیگه هم ائمه یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صورتشون بر میگردوندن. حالا اجازه بدید میدونم. خیلی خوب، پس به عموم عام تمسک نکنید، اول صغرا رو ثابت کنید بعد بیاید سراغ عموم عام. اول بی اقرار کرده به حاضر اقرار یثبت، این اول دعواست. بحث آینده میاد سه قوله، بعضی میگن اصلا لا یثبت، بعضی ها میگن یثبت حد اقل، بعضی ها میگن یثبت مخیر بین حد اقل و اکثر، و مختلف گفتن. خب اجازه بدید. و اما دلیل دومی که ذکر کردن این است که ما نحن فیه مثل باب حق الناس، اگر کسی اقرب به دینن حاکم شر اون رو چیز میکنه، تحت پرسجو قرار میده که این دین تو چیست. لزیدن علیه دینون، حاکم شهر در اینجا حق داره اونو پرسوجو بکنه، به این که بگه لزیدن علیه دینون، بگو بینیم دین چیه، طرف شهر عرش بده، میتونه دین سوال کنه، حق سوال داره. پس بگیم کما این که در باب دیون یا همچین چیزی هست، در ما نحن فیه هم یا همچین چیزی هست. این دنباله همون دلیل اول ذکر میکنه مرحوم صاحب جواهر. ما میگیم این قیاس هم قیاس معل فارقه، عرض میکنیم این قیاس هم قیاس معل فارقه، به علت این که حقوق الله با و حقوق الناس فرق داره. حق الناس ما موظفیم سؤال بکنیم چی بدهکاری، چقدر بدهکاری، اما حق الله رو ما نمیتونیم یه همچی کاری بکنیم. او مدعی داره، این مدعی نداره. پس این قیاس هم قیاس معل فارقه. ها؟ شاید هم نباشه، پس شبه مصداقی باز شد، بازم شبه مصداقی شد. شاید هم حق الناس باشه، شاید هم حق الله باشه، نمیدونیم. شد خیلی قول فرض کنید در حق الناس طرف طلب کرد، حاکم شهر تحت فشار قرارش داد که بگو، به قول مردم سنجیمش کرد که بگو. خب همین دیگه، همین دیگه ما میگیم نمیشود مقایسه کرد حق الناس و حق الله، یا لاقل مشکوک حق الناس و حق الله بودن به خدا آیون. هذا اول. دلیل دوم ایشون میگه تدلا الحدود به شبهات اینجا جاری نمیشه. عرض کردم اون دوتا، اون دومی دنباله همون دلیل اول ذکر میکنه، مسئله مقایسه با چیز، مقایسه با دین رو جز همون دلیل اول ذکر میکنه. و اما دلیل دوم این است که ایشون میگه تدلا الحدود به شبهات اینجا جاری نمیشه، اینجا شبهه نیست، اعتراف کرده. چون اعتراف کرده چه شبهه هست؟ خودش اعتراف کرده چه شبهه هست؟ شبهه ای در اینجا نیست. با جواب میدیم، میگیم چقدر اعتراف کرده؟ به حد اقل یا حد اکثر چقدر اعتراف کرده؟ قدر متیقن اعتراف این آقا حد اقل. شما همون حد اقل بهش بزن، سوال هم ازش نکن. چیکار داری؟ چیکار داری؟ حالا برسیم اون بحثی که در حد اقل. فرض کنید حد اقل 80 تا زیان باشه، فرض کنید 75 تا زیان باشه. حالا هر چی گفتیم در حد اقل، ما میگیم این اعتراف، اعتراف به حد اقله، زائد بر حد اقل شبهه. اون یه اشکال دیگریه، میرسیم حالا. فرض کنید حد اقلی اینجا داشتیم، کما اینکه گفتم اگر حد اقلی داشتیم ما میگیم اقرار اعتراف به حد اقل است. و بنان علا ذالک نسبت به حد اکثر تدال حدود به شبهات، تدره به شبهات. و اگر هم اصرار دارید حد اقل نداره، مبهمه، مردد بین رجم است و بین جلده، خب تدال حدود به شبهات میاد دیگه. اگه حد اقل داره حد اقلش بگی، زائد بر اون تدال حدود به شبهات. اگر حد اقل نداره مصداق شبهه هست رهاش کن. و اما ثالثاً اینجا حالا خیلی بحثی نداره، اینجا بذارید برسیم بحث بعد بحث داره. خب ادله متعدد آوردیم از برای سر جای خودش. و اما دلیل سوم ایشون میگه اون روایتی که از طرق عام شما نقل کردید، این روایت شما به یه معنا سوم، به یه معنا چهارم، آقا چهارم خوبه، این اثری نداره. دو دلیل، یکی شمرده ایشون. و اما دلیل سوم یا دلیل چهارم این است که ایشون میگه بعضی از این روایات که از طرق عام شما نقل کردید، من اتا شیئا من هذه القاذورات الى آخر، اون حدیث نبوی که از سنن بیهقی نقل کردیم، این اعتباری نداره این سندش. جواب میدیم خب حالا یکی از 5 تا دلیل اعتباری نداره، ففلباقی غنن و کفایه، بقیه عدلمو فیه غنن و کفایه، اصل برای ما خوب بود، تو در حدود به شبهات خوب بود، روایات علی علیه السلام پیغمبر اکرم که در منابع ما بود خوب بود، ما عدله متعددی آوردیم. بله یه روایت که از طرق عامه است شما اونو اشکالش کردید و گذاشتید کنار. جمع‌بندی کنم، علی کل حال اون چه ما از مجموع این بحث میتونیم بفهمیم، در فرع اول از مسئله 4 که مورد بحث ماست، ما حق نداریم چنین کسی را که اقرار به حد مجملی کرده مجبور به تبیین کنیم. و حتی بدون اجبار هم سوال کردن راجح نیست، لااقل مرجوحه، مکروهه، خوب نیست. تبیین واجب نیست بلکه مکروهه و اجبار بر توزیع هم حرامه. مسلمانی نمیشه اجبار کرد بر چیزی الا ان یدل علیه دلیل، و در ما نحن فی دلیلی نیست. هازا تمام الکلام فی الفرع الاول. بریم سراغ فرع ثانی. فرع ثانی مهمه که حالا چی کنیم با این؟ تبیین نکردیم، چه باید بکنیم؟ خب حالا اونا استحسانه، استحسانات که نمیشه. و اما فرع ثانی این است، آیا ما چقدر به این بزنیم؟ چه مقدار تنبیهش کنیم؟ در اینجا در واقع سه قوله. یک قولی که ظاهراً مشهور است این است که یضرب حتی ینهى عن نفسه، یضرب حتی ینهى عن نفسه، میزنیم تا بگه بس. یعنی چند تا میزنیم؟ 10 تا، 15 تا، 80 تا، 100 تا، از طرف حد اقل و اکثر حدی؟ نه، اینا مطلق گذاشتن. قول اول مطلقه، اونقدر میزنیم تا بگه بس کافیه. یکی هم زدیم و کافیه، خب کافیه دیگه. بله، حالا بعضی ها میگن حد در اینجا هم از تعذیره، عجله نکنید تو من اقواله بگم بعد میرسیم ادله. بعضی ها حد در اینجا هم از تعذیر میدونن. حالا گفت یکی هم بسه، یکی جانانه محکم بر پیکرش وارد شد و دادش بدن شد، گفت همین کافیه. بله، و این قول اولی. این قول از مشهور نقل کردن، میگن مشهوره. نه، همین بگه بس. ذهب الیه شیخ فی النهایه ظاهرن، شیخ ظاهرن در نهایه قائل به این شده، چون روایت آینده رو نقل میکنه که یضرب حتی ینهى عن نفسه، روایت نقل میکنه و ظاهرن هیچ اشکالی هم بهش نمیکنه و منیش فتواست. قاضی هم که از فقهای قدما هست فتوا داده، یحیی ابن سعید ابن سعید هم فتوا داده. از بعضی از عبارات محقق در نکت و نهایه، محقق شرعی داره بر نهایه شیخ به نام نکت، نکته ها در نکت و نهایه، محقق رضوان الله تعالی علیه، ظاهر عبارت ایشون این است که مشهور عملو، عملو بها، چون روایت رو به عنوان مشهور، روایت مشهوره صحبت میکنی. ظاهر این که روایت مشهوره یعنی مشهوران فل عمل، ظاهرش که میگه حالا گفتن میشه صد درهم بزن، حد بیش از صد هم داریم؟ بله بیش از صد هم داریم، میرسیم. من همه اینها رو نقل کردم از کشف اللسان جلد 2 صفحه 394. کشف اللسان اینها رو داره، 394 کتاب حدود جلد دوم کشف اللسان. اما این قول اول بود. قول دوم این است که مال ابن ادریسه که ضرب اعلى الحد الى ان ينهى عن نفسه، ضرب اعلى الحد، اعلى الحدود ببخشید، اعلى الحدود الى ان ينهى هو عن نفسه من دونها، و بعد تجاوز الحد الذي هو الثمانون و بعد تجاوز الحد الذي هو الثمانون، یعنی ظاهر عبارت ایشون این است که اعلی الحدود رو میزنیم، از 80 تا هم کمتر نباید باشه. اگر از 80 تا کمتر خواست نهی کنه، لا یقبل من، لا یقبل، قبول نمی کنیم. پس 80 تا کمتر نباشه، از اعلی الحدود هم بیشتر نباشه. بنابراین من جان و القلت و الکسره ایشون چیکار کرد؟ ایشون محدودش کرد، من جانب القله 80 تا کمتر نباشه، من جانب الکسره هم اعلی الحدود باشه. این هم قول دوم. و اما قول سوم، قول صاحب مسالکه ابن ادریس علی. بله، ما قول ابن ادریس رو هم باز از کشف اللسان نقل میکنیم، از همونجا. دیگران هم قول ابن ادریس رو نقل کردن، ولی ما از کشف اللسان نقل میکنیم از همونجا. و اما قول سوم، قول صاحب مسالکه، از کسانی که این مسئله رو خیلی مفصل بحث کردن، صاحب مسالکه، با اینکه مسالک بنایش بر اختصاره، مسئله رو خیلی بحثش کرده که سرکار در ادله با او داشتیم و خواهیم داشت. ایشون بعد از آن که بحث طویلی در مسئله میکنه، آخر کار عبارتش اینه: القول به عدم ثبوت شیئن، القول به عدم ثبوت شیئن به مجرد الاقرار المجمل، به مجرد الاقرار المجمل قویون، قویون. این مختار نهاییش قول به عدم ثبوت شیء به مجرد الاقرار المجمل قویون. یعنی چی به چی؟ چون اقرار مجمله، ما هیچ کاری درباره این شخص انجام نمیدیم. پس قولی بود مطلق، یضرب حتی ینها، قولی بود محدود من جانب القلت والکسره، قولی هم بود که هیچ حدی بر این شخص جاری نمی شود. حالا بریم سراغ ادله، ببینیم ادله ما چه اقتضایی می کن. قول اول که قول مشهور عمدتاً هست، یه دلیل داره. دلیلش روایت محمد ابن قیسه، حدیثیست. محمد ابن قیس کسیست که قضاوت های علی علیه السلام رو نقل می کنه، از امام باقر، از علی علیه السلام، و در کتب روایت سرکار زیادی با این روایات محمد ابن قیس داریم. ظاهرا محمد ابن قیس کتابی داشته، از امام باقر علیه السلام شنیده، قضاوت‌های علی علیه السلام رو توش جمع کرده، از جمله این روایت. انا امیر المؤمنین، حدیث، حدیث 1.11 از مقدمات و حدوده، 1 باب 11 از مقدمات حدود. انا امیر المؤمنین علیه السلام فی رجل اقر على نفسه، این بحث ماست، فی رجل اقر على نفسه به حد، ولم يسمى أي حد لم يسمى، اسم نبود، أي حد نگفت این حد چه حدیه، أي حد هو قال امر ان يجلد حتی یکون هو الذی ینها عن نفسه فی الحد، امر ان یجلد حتی یکون هو الذی ینها عن نفسه فی الحد. عمده این حدیث این حدیث هم از نظر سند زیر سوال رفته، هم از نظر دلالت. از نظر سند دو تا اشکال کردم بهش. یکی محمد ابن قیس مردد است بین ثقه و غیر ثقه، بنابراین نمی شود پذیرفتش. این اشکال رو شهید ثانی در مسالک میکنه، میگه محمد ابن قیس مشترک بین ثقه و ضعیف، نمیشه عمل کرد. اشکال دومم که بعضی کردن در سلسله سند، سهل ابن زیاد معروفه. سهل ابن زیاد خیلی از روایات کافی سهل ابن زیاد درشه و سهل ابن زیاد هم محل بحثه، بنابراین دو اشکال سندی داره. بله، ولعم صاحب جهال میگه فی سهلن سهلن، چون قافیش جلبه، مثل ایها القاضی به قوم قد ازلنا که فقوم، بهش گفتن چی سبب شد عزلت کنن، گفت همین قافیه ای که درست کرده بودن برای قوم سبب عزل من شد. بله بله بله، تکلیف به بیانم در این روایت نشده، ظاهرش هم همینه. و اما اشکال دلالی، اشکال دلالی که باز صاحب مسالک داره این است که لا یوافق الاصول، با اصول و قواعدی که ما در دست داریم نمی‌سازه. اولا حد مردد بین چیزهایی است که جلد قدر متیقنش نیست. حد اقسامی داره، رجم داره، زنای محسنه، قتل داره، در بعضی از حدود قتل به سیف، مثل زنای به عنف قتل، یا مثلا لواط انواع قتل دیگری داره. و جلدم داریم، جلدم تازه یه رقم نیست، جلدم سیاتی انواعی داره، از روی لباس، بدون لباس، شدید، خفیف، خود این جلد انواعی داره. خیال نکنید جلد قدر متیقن داره، جلد از نظر کمیت و کیفیت، کمیتش قدر متیقن داره، کیفیتش قدر متیقن نداره. سفت بزنیم یا شل بزنیم، روی لباس بزنیم یا زیر لباس بزنیم، فرق داره. اقسام جلد با هم فرق داره، میاد انشاءالله. بنابراین نه جلد قدر متیقن داره، نه اصل حد قدر متیقن داره، مردد بین یه سلسله مسائل مختلفه. آخه این خلاف قاعده است، ما اینو بخوابونیم و حلاقش بزنیم، فعلازا نمیشه. قدر متیقن نداریم، عذاب یه مفهوم کلیه که مصادیقش متباینه، قدر متیقن در مصداق باید باشه، در مصداق باش. اجازه بدید، اجازه، من اشکالا رو دارم نقل میکنم، من نقل نکردم، نقل بکنم بعد نقد بکنیم. پس یه اشکالش این است، این موافق اصول نیست، از نظر اینکه اینجا قدر متیقنی نیست، ما آخه چرا قمین رو بزنیم. اشکال دوم این است که خب این حدودی که ما میگیم بعضی چهار بار اعتراف میخواد، شما میگید بزن تا صد تا، هی سکوت نکرد تا صد تا بزنی. صد تا مال حد چیه؟ زناست. زنا چند بار اقرار میخواد؟ چهار بار. توی روایت چهار بار نداره، بعضی از حدود چهار بار اقرار میخواد، بعضی از حدود دو بار اقرار میخواد، بعضی از حدود مردد بین یه بار و دو باره. از حدودی که چهار بار اقرار میخواد، یکی همین حد زناست و لواته، و از حدودی که دو بار اقرار کافیه شرب خمره، و اما قذف مردده که یه بار کافیه یا دو بار. قصف مردد بین مره و مرتینه که بعدن میاد میگیم. شراب دو مرتبه مسلم. اما حد زنا 4 مرتبه، لواط 4 مرتبه. خب اینا که یه بار بیشتر اقرار نکردیم مومن، چرا غم اینطوری ما بزنیمش؟ لذا هست که صاحب مسالک میگه آقا درسته، حالا سلمنا که این حدیث ثقه هم باشه، اما یه قواعد مهمی رو ما میخوام زیر پا بذاریم به خاطر یه حدیث واحد، و نظرتون باشه ما گفتیم خبر واحد گرچه حجته، اما بعضی جاها یه مقدار بیش از اون ادنا حجیت لازم داره، چون میخوام قواعد محکمی رو بشکنیم. آدم وقتی میخواد یه قواعد محکمی رو بشکند با یه حد اقل حجیت خبر واحد مشکله، مگر حجیت خبر واحد از باب بنا عقلان نیست، عقلای همچی بنایی ندارن در مقابل اصول مسلمشون با یه خبر واحد بشکنن. کو؟ کجا روایت داره؟ شما میگی روایت ظاهر روایت این است، یک بار بیشتر اقرار نکرد. کجاش داره؟ رجلون ام اقر علی نفسی به حد ولم یسمع ای حد هو، نداره چات؟ نه تو اونم که فتوا میدن ظاهرا 4 بار نمیگن. یکی از مشکلات این است که فتاوا هم 4 بار نداره، خیلی ظاهرش این است همین یه بارش هم کافیه. حالا اجازه بده یه خدا را بررسی میکنیم، به این عجله رد نمیشیم از این روایت. این روایت عمده دلیلی است که برای قول مشهور هست. ادعی به پا خواستن برای دفاع از این روایت. حالا اجازه بدید ببینیم حد مستقل ما میتونیم داشته باشیم. به پا خواستن برای دفاع از این روایت، من هم صاحب الجواهر و بسیاری دیگر قیام کردن که دفاع کنن. دفاع از سندش میشه کرد، گاهی دفاع شده از سند به این که آقا از جمله رجالی که در این سند است عاصم ابن حمیده، و عاصم ابن حمید قرینه است برای این که محمد ابن قیس ثقه است، چون محمد ابن قیس ثقه راویش عاصم ابن حمید، پس چون عاصم ابن حمید لایروی مگر از محمد ابن قیسی که ثقه است شاگرد او بوده، پس اینو قرینه بگیریم. بر چی؟ بر این که محمد ابن قیس ثقه است. امرم در سهل ابن زیاد بگیم سهل، به قول شاه صاحب جواهر و الامر فی سهل سهل. خب البته این مشکل سهل ابن زیاد به این آسانی امری سهل نیست، باید بگیم و الامر فی سهل صعب، سهل نیست. بله ولی سهل نیست. حالا مراجعه کنید به کتب رجال حالات سهل ابن زیاد رو ببینید، سهل ابن زیاد تصمیم گرفتن دربارش صعبون لا سهلون. بهترین راه برای این که سند این رو محکمش کنیم چیه؟ عمل مشهور دیگه، از این را وارد بشیم. میگه مشهور اینو ذکر کردند و بهش فتوا دادن، این راه بهتریست برای این که این سند رو زندش کن. پس سند و فکرمون راحت شد، اما اشکال متن از یه طرف مخالف قواعد علم اجمالی اینجا مردده، بخوایم بگیم یه حد جدیده یه حد تازه است، خیلی بعیدیه کسی بگه حد تازه است. کسی که مردد گذاشته بین حدود دیگر لهو حد جدید، خیلی بعیده ما این مسئله رو بگیم. بنابراین حد جدید بودن بعیده، مردد بین حدود است، قدر متیقن ندارد، و علاوه بر این 4 بار اقرار هم تو اینجا نیست. صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه یه حرفی داره در امثال اینجا، میگه آقا اینا اجتهاد فی مقابل النص، هذه اجتهادات فی مقابل النص، روایت آمده، خب وقت روایت معتبر بگو چشم، ای چنین و ای چنان و این مشکله. وقتی ما حدیث داریم و حدیث ثقه است و ثقه هم نباشه مشهور بهش عمل کردند و دلالتش هم واضح است و خب به فرض یه قواعدی هم باشه، اون قواعد رو تخصیص میزنیم، شما دارید در مقابل نص و کلام امام باقر علی علیه السلام اجتهاد میکنید، ولا یجوز الاجتهاد فی مقابل نص. چی؟ دور پیش بیاد؟ نه. حالا اجازه بدید، یه خود اجازه بدید، عرض ما این است که ما به صاحب جواهر عرض میکنیم اجتهاد مقابل نص غلط، نباید محقق رو ما فوراً تحت فشار قرار بدیم چرا اجتهاد مقابل نص کردی. محقق هم اجتهاد مقابل نص نمیخواد بکنه، میخواد بگه حجیت خبر واحد تا چه اندازه است. یه تک خبر که اختلافی هم هست، آیا میشه این همه قواعد مختلف و زیر پا بذاریم به مقدار به واسطه یه خبر واحد؟ آیا ادله حجیت خبر واحد این اقتضار داره؟ یا در این گونه موارد که میخواهی کار مهمی بکنی باید خبر واحد بیش از این مقدار زور داشته باشه؟ اگر اخبار متعدده داشتیم، متضافره داشتیم، خوب بود، یه تک خبر آمده، تازه همه هم بهش فتوا ندادن، سه قولم در مسئله هست، شما میخوایی به مقتضای این تک خبر همه اینها رو ببری زیر سوال. بعید نیست که منظور محقق، ببخشید منظور شهید ثانی در مسالک این باشه که این مقدار حجیت خبر برای شکستن این قواعد مشکله، مخصوصا برای اقرار چهار بار. اللهم الا ان یقال به این که ما اینو تغییرش میکنیم به چهار بار، روایات چهار بار رو میاریم قید به این میزنیم، ولا اگر به خود قید نزنید خیلی خراب میشه. معنیش این است در اینجا یه بارم کافیه، اونجا که صریحا میگه زنا کردم چهار بار، اینجا که ما به هم میگه یه بارم کافیه، صد تا بهش بزن، عقل باور میکنه. قدمتیقل نه هیچ، قدمتیقل روایت نیست، روایت میگه بزن تا نهی کنی، تا صد تا زدی بعد از صد تا نهی کرد، روایت این میگه. وقت شما کسی که صریحا میگه زنا کردم تا چهار بار نگه نمیزنیش، اما این بدبخت که مجمل گفته یه بار گفته میگه بزنی. نه یه آدمایی هستن، شما همه رو مثل بله شلوول حساب نکنید، بعضی آدمای غیرتی هستن، میگه 200 تا بزنن هیچی نمیگم. بله حالا آمدیم نزد نگو، شما صد تا بهش میزنی یه بارم اقرار کردی، اما اون زناکاری که با صراحت میگه زنا کردم چهار بار تا نگه نمیزدیش، آخه محقق تعجب میکنه از این حرف. حقم داره، عرض کردم مگر اینکه بگی روایات اربعه و میاریم قید این قرار میدیم و مقیدش میکنیم، تعجب کردید. خب تا به اینجا فهمیدیم که اشکال روایی، اشکال سندی اشکالی نیست، اما اشکال دلالی به این طوری که صاحب جواهر گذشته و اجتهاد مقابل نص نباید قناعت کنیم. البته این مسئله باز هم ادامه داره، امروز روز تولد امام محمد تقی سلام الله علیه است، به همه شما تبریک عرض می کنم. حضرت جواد الائمه از کسانی است که از نظر مقام علمی خیلی ممتاز است و امیدوارم انشاءالله از پرتو نور علم ایشان یه شعاعی هم به قلب ما بتابد.